ساعت 6 بامداد به وقت تهران. این صدای رادیو فردا است. حماس میگوید با اسرائیل بر سر تمدید آتش بس به توافق نرسیده است. به گفته معاون رئیس جمهور، زمان حزب و تعداد یاران بگیرهای پردرآمد اعلام نمی شود. با دستور قوه قضاییه کافینت ها باید اطلاعات مشتریان خود را ثبت کنند. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مجله بامدادی رادیو فردا. یک مقام ارشد نیروهای حماس میگوید این گروه با اسرائیل بر سر تمدید آتش بس به توافق نرسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ابو مرزوق از اعضای هیئت مذاکره کننده فلسطینی در قاهره روز چهارشنبه این خبر را در حساب توییتری خود اعلام کرد. آتش بس 72 ساعته از روز سه‌شنبه به مورد اجرا گذاشته شده و قرار است تا جمعه رعایت شود. ساعتی پیش اسرائیل آمادگی خود را برای تمدید توافق آتش بس اعلام کرده بود. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، میگوید اخبار مربوط به زمان حذف و تعداد یاران بگیرهای پردرآمد اعلام و منتشر نمی شود. به گزارش ایرنا، محمد باقر نوبخت تاکید کرد هرچند همه یاران بگیرهای پردرآمد از طریق کسب اطلاعات از پایانه ها و مراکز مختلف شناسایی شدند، اما اکنون تاریخ حذف آنها از فهرست یاران بگیرها اعلام نمی شود. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، روز جمعه 10 مرداد ماه گفته بود که 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه شناسایی شدند و از فهرست یاران بگیران حذف خواهند شد. رئیس قوه قضاییه ایران آیین‌نامه را تصویب کرده که ارائه دهندگان خدمات میزبانی و دسترسی به اینترنت را موظف می‌کند ضمن ثبت مشخصات مشتریان خود تمامی اطلاعات و وبگردی‌های آنان را تا 6 ماه نگهداری و در صورت لزوم به مقامات قضایی ارائه کنند. به گزارش ایسنا، سید کمال هادیان فر، رئیس پلیس فتای ایران، روز چهارشنبه خبر داد که آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله دیجیتال با امضای صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه تصویب و ابلاغ شده است. پلیس فتا پیش از تصویب این آیین‌نامه نیز در بخشنامه کافینتا را موظف کرده بود برای ارائه خدمات از مردم کارت شناسایی معتبر بخواهند و تمام وبگردی‌های آنها را ثبت و تا 6 ماه نگهداری کنند. کافینتا همچنین موظف به نصب دوربین مداربسته و نگهداری تصاویر ضبط شده به مدت 6 ماه بودند. واشنگتن میگوید اقدام روسیه برای ممنوع کردن واردات محصولات آمریکا به ضرر اقتصاد روسیه است. لورا لوکاس مگنوس، سخنگوی کاخ سفید، گفت اقدام تلافی‌جویانه روسیه علیه آمریکا باعث ضرر بیشتر به اقتصاد روسیه و انزوای این کشور از جامعه بین‌المللی خواهد شد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز چهارشنبه با صدور دستوری محدودیت‌هایی در واردات محصولات کشاورزی و غذایی از کشورهای تحریم‌کننده مسکو وضع کرد. در سال 2013 بیش از 1 میلیارد دلار محصولات غذایی از آمریکا و نزدیک به 12 میلیارد یورو از اتحادیه اروپا به روسیه وارد شده بود. و دبیر کل سازمان ملل با انتقاد از آنچه کشتار و ویرانی وسیع در غزه خان گفت این اتفاق جهان را تکان داده و مایه شرم سالی است. بان کی مون روز چهارشنبه هشدار داد که صبر جهان در درگیری میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها در معرض آزمایش قرار گرفته و همچنین خواستار پایان دور بی‌معنی رنج و مهنت در منازعه میان فلسطینی ها و اسرائیل شد. به پایان خبرها رسیدیم، اما مجله بامدادی رو ادامه میدیم با بازپخش مجله هفتگی نماگر، کاری از همکارم آرش حسنی.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم. کنار هم قرار گرفتن این دو واژه که هر کدام به تنهایی میتواند کابوس یک اقتصاد باشند، به خودی خود بیانگر وخامت اوضاع است. رکود تورمی، کابوس این روزهای اقتصاد ایران که اگرچه در تقریبا یک سال گذشته یک روی سکه آن کم رنگ شده است، اما روی دیگر آن یعنی رکود هنوز به سیاستگزاران و برنامه ریزان اقتصادی دولت 11 روی خوشی نشان نداده است. دولت حسن روحانی از بسته تحلیلی خود برای آنچه خروج غیر تورمی از رکود می نامد رونمایی کرده است، اما هنوز برای خروج اقتصاد ایران از رکود چندین و چند ساله و رونق گرفتن راه دراز و دشواری باقی مانده. با فرخ زندی، استاد اقتصاد دانشگاه یورک کانادا، پیرامون راهکارهای خروج غیر تورمی از رکود صحبت کردم. آقای زندی دانش آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه کارتون کاناداست و در حوزه‌های اقتصاد کلان و اقتصاد و تجارت بین الملل تخصص دارد. از شما دعوت می‌کنم شنونده این گفتگو با فرخ زندی، استاد اقتصاد دانشگاه یورک کانادا باشید. آقای زندی، در تقریبا یک سال گذشته که دولت 11 بر سر کار بوده، بر اساس گزارش‌های آماری منتشر شده بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، روند شتابان افزایش نرخ تورم کنترل شده. اما دولت توفیقی که در کنترل نرخ تورم به دست آورده، نتونسته در حوزه رونق بخشی به اقتصاد تکرار کنه. به نظر شما علت چیه؟ آیا رونق بخشی به اقتصاد و خروج از رکود از کنترل تورم دشوارتره، یا اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت که بر کنترل تورم تمرکز داشته در ذات خودش تونسته رکود رو هم تشدید بکنه؟
مسئله بیکاری و ایجاد رشد بالای اقتصادی که الان ایران در قسمت منفیش داره تقلا میکنه، اینها سیاست‌های لازم داره که بسیار سخت‌تر هست که اجرا بشه و زمان بیشتری می‌بره. کنترل تورم کار آسان‌تری هست زمانی که دولت و بانک مرکزی تصمیم بگیرن که بخوان باش مواجه باشن. اما به نظر من با اینکه تورم 40% که آقای احمدی نژاد باقی گذاشت تبدیل شده طبق گزارش‌هایی که خودشون میدن به تورم نزدیک 30% یا پایین 30%، این نشانه توفیق زیادی نمیتونه به حساب بیاد، چون دلیل اصلی سقوط تورم ضعف اقتصادی است. یعنی موقعی که اقتصاد ضعیف میشه، تقاضا پایین میاد، قدرت خرید کم میشه، حاصلش طبیعتاً کاهش شتاب تورمی هست. من بیشتر کاهش تورم در ایران رو تا این حدی که امروز صورت گرفته ناشی از ضعف تقاضا و ضعف اقتصادی و بالا بودن بیکاری، عدم قدرت خرید مردم میذارم و اینم به حساب موفقیت دولت نمیتونم بذارم.
اما به هر حال آقای زندی، تلاش دولت در انضباط بخشی به بودجه، توجه دولت به کسری بودجه و روش‌های تامین این کسری، یا کنترل رشد نقدینگی و استقلال نسبی بانک مرکزی در دوره جدید رو به عنوان عوامل مؤثر بر کنترل شتاب تورم نمیشه نادیده گرفت.
درست میگید. ببینید، از نظر بودجه و سیاست پولی دولت که بانک مرکزی که بهش توجه بکنیم، ببینیم که بودجه امسال در ایران به نرخ دلار که حساب بکنیم 70% سقوط داشته نسبت به سال 2011. یعنی از 3 سال پیش بودجه ایران 70% سقوط پیدا کرده، و این به خاطر این نبوده که قصد بهبود وضع تورم باشه. این کاهش که ما در بودجه داریم میدونیم ناشی از کاهش درآمد دولت از نفت هست که ناشی از تحریم‌ها میباشد. نکته دوم مسئله سیاست بانک مرکزی هست که سیاست پولی هست، اونم میتونه نقش مهمی رو داشته باشه، 100% بتونه داشته باشه. وقتی که اعتبارات بانکی کم میشه به خاطر نبودن درآمد، طبیعتا فعالیت اقتصادی کاهش پیدا میکنه و از اون سرعت حرکت قیمت ها و رشد تورم جلوگیری میشه. نهایتا دو تا اتفاقی داره میفته در قسمت تقاضای کل اقتصاد ایران، سبب شده که به یه شکلی برسیم که خب تورم تا یه حدی پایین تر بیاد. اما از اونجایی که کاهش بودجه دولت میتونه نقش بسیار مهمی در تقاضای مردم داشته باشه، همونجوری که الان داشته، و بیکاری بالا هست و بیکاری بهبود زیادی پیدا نمیتونه بکنه در شرایط فعلی اقتصادی، به خصوص تا زمانی که ما به قسمت ارزش نپردازیم، طبیعتاً مشکل بیکاری و رشد اقتصادی منفی ایران اون چیزی نیست که بشه در کوتاه مدت با این اشکال باش مواجه شد.
با این حسابی که آقای زندی شما اشاره میکنید، در واقع دوای درد رکود تورمی تحریک طرف تقاضای اقتصاد نیست، چون که افزایش تقاضای کل مجدداً باعث میشه که مهار نسبی تورم در ماهای گذشته از دست بره و دوباره تورم سر به رقمهای بالاتری بگذاره. پس راه خروج از این بحران رکود اقتصاد ایران چیست؟ بدون آنکه باز به بحث تورم دامن زده بشه، چیزی که این روزها زیاد میشنویم به عنوان خروج غیر تورمی از رکود، راه خروج غیر تورمی از رکود چیست؟
ببینید، راه خروج از رکود تورمی بسیار راه سختی در شرایط فعلی ایران، علاوه بر اینکه ما تورم بالا داریم و بیکاری بالا هم داریم، مشکل یارانه ها رو داریم، ما مشکل سقوط ارز رو داریم که افزایش تورم کمک نیست. نهایتا اون چیزی که من میتونم جمع‌بندی بکنم به این صورت است که خروج از این معضلات نمیتونه همزمان صورت بگیره. یعنی ما میبایستی اول یه دارویی بخوریم که بسیار تلخ است و بیمارم بیمارتر خواهد کرد در کوتاه مدت، فقط به امیدی که در دراز مدت بهبودی حاصل بشه. یعنی ما تبمون باید بالاتر بره، باید اون وقت بعد از تبمون یه لرز هم بکنیم و عرق بکنیم و خوش بشیم و اون موقع بتونیم که در مسیر مستقیم حرکت بکنیم. نیاز به این برنامه برای اینکه ما در دراز مدت از این مشکلات بتونیم در بیان، من راجع به تمرکز روی سیاست‌های تقاضا عرض می‌کنم خدمتتون، این هست که ما کنترل تورم به هیچ وجه از دست ندیم. نهایتا بیکاری بالاتر خواهد رفت، فشار اقتصادی زیادتر خواهد شد، ولی چاره دیگری نیست. اون وقت در دراز مدت ما میبایستی بپردازیم به سیاست‌های عرضه و تمرکز روی عرضه که بتونیم تشویق سرمایه‌گذاری به وجود بیاریم، بیان این تحریف‌هایی که در بازارهامون هستند که اینقدر رایج هستند و قیمت‌های واقعی بازار اینقدر متفاوت هستند با قیمت‌های مصنوعی که شما هم در بازار کالاها می‌بینید، در بازار اعتبار می‌بینید. یعنی ما در حقیقت میزان تقاضا برای اعتبار فوق‌العاده بیشتر از میزان عرضه در حال حاضر است، خاطری که نرخ بهره تصنعی پایین نگه داشته شده. همینطور شما مثلا فرض کنید در مورد یارانه‌ها، یکی از اهداف هدفمند کردن یارانه‌ها این بوده که ما بتونیم به قیمت واقعی بازار نزدیک بشیم، ولی متاسفانه لحظه‌ای که نرخ ارز ما ضعیف‌تر میشه و ریال نسبت به دلار ضعیف‌تر میشه، کالای وارداتی ما گران‌تر میشه، تورم میره بالاتر. درنتیجه هر زمانی که بخوام سعی بکنیم قیمت رو نزدیک‌تر بکنیم به بازار، می‌بایستی قیمت‌های واقعی رو برای مثلا فرض کنید آذوقه، برای انرژی، برای نفت، گاز، بنزین، برق و اینا رو بالا ببریم و اینا باز به تورم خودشون کمک می‌کنه. نهایتاً در یه جنبه‌ای خیلی خلاصه، تنها راه خروج از این مصیبت در کوتاه مدت و همون دوای تلخ است که ما می‌بایستی سر بکشیم و این دوای تلخ اینه که ما باید قبول بکنیم که باید اول با تورم مواجه بشیم و بعد سعی بکنیم که در دراز مدت برنامه‌هایی رو بریزیم که کمک به عرضه و تولید و ایجاد اشتغال بکنه.
آقای زندی، نمیشه این دو برنامه‌ای رو که شما بهش اشاره می‌کنید اگر نگیم همزمان دست کم در یک فاصله زمانی نزدیک به هم اجراش بکنیم، یعنی رفع محدودیت‌های عرضه رو کمی نزدیک‌تر بکنیم به اون داروی تلخ به تعبیر شما، کنترل تورم و کاهش نرخ تورم؟
ببینید، به هیچ ایرادی نیست از اینکه ما بتونیم دو تا مجموعه سیاست‌های مختلف همزمان اجرا بکنیم. یعنی سیاست‌هایی که باید کنترل بکنه تقاضا رو، همزمان میتونیم مجموعه سیاست‌هایی رو اجرا بکنیم که به قسمت عرضه کمک بکنه، به افزایش عرضه کمک بکنه. اون هم مشکلی درش نیست، اما متأسفانه قسمت دوم زمانگیر هست. یعنی شما بازده رو به سرعت نخواهید دید در مقایسه با بازده که حرکت قسمت سیاست‌های تقاضا جواب خواهد داد. برای اینکه روش عرضه بالا بره، بایستی بازدهی بالا بره، باید انگیزه برای تولید وجود داشته باشه. انگیزه برای تولید لازمه چیز که ریسک بازار بیاد پایین، و ریسک بازار باید به این صورت بیاد پایین که کسی که وارد تولید یا در صحنه میشه معتقد باشه که یک بهره ای از کارش داره میبره و آزادی عمل داره. ایران یکی از بسته‌ترین اقتصادهای جهان هست از نظر تجارت خارجی، و اون چیزی که ما در دراز مدت میبایستی بهش بپردازیم ولی در کوتاه مدت شاید نتونیم کاری لازمش بکنیم این هست که ما بسیار اقتصاد بسته داریم. سرمایه گذاری خارجی که بسیار بهش احتیاج داریم الان خشک شده. طبیعتاً تا مادامی که سرمایه گذاری خارجی صورت نگیره، سرمایه گذاری داخلی هم به اون صورت تشویق نمیشه. اینا همه ناشی از عوامل ریسک بالا در تولید هستن. ما نرخ بهره رو باید ببریم بالا. نرخ بهره رو باید ببریم بالا به خاطری که بتونیم پسنداز رو تشویق بکنیم. اگه ما پسنداز رو تشویق بکنیم، مردم در بانک‌ها پول بیشتری بذارن، در نتیجه سرمایه‌گذار هم میتونه از این سرمایه به طور درست استفاده بکنه. ما مادامی که نرخ ارزمون رو اجازه نمیدیم که به شکل واقعی سقوط بکنه به سمت قرار هست، اون وقت طبیعتاً سبب میشیم که ما نتونیم مثلا کالایی که میتونیم صادر بکنیم روش تاکید بکنیم. ما خروج از این رکودمون برای افزایش ارزمون لازم داره که ما بتونیم صادراتمون بالا ببریم. باید تحریفات در بازار از بین بره، یعنی اختلاف بین قیمت بازار و قیمت مصرفی از بین بره. میبایستی سود بازرگانی تعرفه ها رو اینها رو کم بکنیم. ما باید ورود سرمایه رو آزاد بکنیم. طبیعتا ما باید همین کار رو همزمان با همدیگه انجام بدیم. متاسفانه قسمت ارزش بسیار طولانی خواهد شد تا ما به نتیجه برسیم. دردی که داریم الان پردردتر خواهد شد در کوتاه مدت، به امیدی که در دراز مدت بتونیم یه راه رستگاری برای خودمون پیدا کنیم.
از فرخ زندی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه یورک در کانادا، سپاسگزارم که در این نمایگر با من همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما را همراهی کردید. متن و فایل صوتی کامل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا در دسترس شماست. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.